همگرایی علوم در حوزه داخلی کشور، در حوزه منطقه خاورمیانه و در حوزه بین المللی هستش. بله. تمام فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته، به عنوان نمونه من چند سازمان و مجمع جهانی رو قید میکنم خدمتون که اینها چه تحلیلی از آینده دارن. مجمع جهانی اقتصاد یا همون داووس معروف از چند سال پیش شروع کرده 10 چالش جهانی رو برای سال آینده رو اعلام میکنه.
بله.
در سال 2018 10 چالش اعلام شد برای 2019. همون 10 چالش در 2019 برای 2020 قبل از کرونا و در 2020 برای دهه 2020، یعنی یک دهه 2020 تا 2030 اون 10 چالش مطرح شد.
بله.
حالا این 10 چالش بر اساس دو تا الگو، یک احتمال وقوع، دو میزان تاثیرگذاری.
بله.
در زمینه احتمال وقوع 6 چالش چالش‌های زیستی است، 2 چالش در حوزه فناوری اطلاعات و سایبری، 1 چالش در حوزه مدیریت شکست مدیریت جهانی، 1 چالش هم در حوزه اقتصادی است. اما در زمینه میزان تاثیرگذاری 7 چالش می شود زیستی، حالا بیماری عفونی بهش اضافه می شود.
بله.
به عبارت بهتر ما قطعا در دهه آتی کرونا را تمام شده هم اگر بدونیم با پاندمی ها و اپیدمی های دیگه قطعا روبرو خواهیم بود. نکته بعدی از این 10 چالشه که تأثیر گذار هستن که 7 زیستی است، 2 تا سایبری و آخری هم سلاح کشتار جمعی است. خب اینها رو ما کنار هم میذاریم به عنوان مجمع جهانی اقتصاد. سازمان بهداشت جهانی هم در سال 2018 10 مخاطره سلامت رو میاد نام میبره. خب در مجمع جهانی اقتصاد بحث تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا اینا بوده، سازمان بهداشت جهانی هم همونا رو بیان میکنه. بی تفاوتی در برابر واکسن، بیماری های عفونی، بیماری های غیر عفونی، ضعف امکانات، حالا چه بهداشتی چه غیر بهداشتی، این ها همه جزو اون 10 چالشی است که سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه.
بله.
بخش سوم برمیگرده به کنفرانس امنیت جهانی مونیخ. خب یک کنفرانسی هستش بیش از نیم قرن سابقه داره در کشور آلمان و خودش هم جالب اسمش کنفرانس امنیت جهانی مونیخه، ولی اسپانسراش شرکت‌های تولید کننده سلاحن.
فاجعه است بابا.
این هم خیلی عجیبه، یه بخشی از هزینه‌ها رو صدر اعظم آلمان میده ولی بیشترش اون شرکت ها. در سال
یه جوری کسب درآمد هست به واقع.
به عبارت بهتر آدم میتونه این برداشت رو بکنه که هم دنیا رو هشدار میدن، هم تهدید میکنن، هم تجارت میکنن.
این کسی به فکر انسانیت نیست روی زمین
بباره. نه واقعا شما ببینین با واکسن چه ها بر سر بشریت نیومد. من در زمینه واکسن چند تا جمله رو به کار میبرم. سازمان بهداشت جهانی اومد یه معاهده کوکس رو طراحی کرد با هدف دسترسی عادلانه همه کشورها به همه پلتفرم‌های واکسن. خود دبیر کل این سازمان میاد میگه ما دچار آپارتاید واکسن شدیم. خیلی از کشورهای ثروتمند 4 دوز 5 دوز واکسن کووید زدن.
بله.
بسیاری از کشورهای ضعیف دنیا تا 2 دوز نتونستن بزنن.
جالب مرز خطر هستن به
بابا. اصلا جالب این هستش که تو تهدیدات زیستی و بیماری عفونی اینجور نیست که من ایمن بشم دیگری ایمن نشه من مخاطره ندارم، همه باید ایمن بشیم.
بله.
رئیس سازمان تجارت جهانی هم تاکید میکنه که دنیا به آفریقا توجه نداره. رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون اعلام میکنه دنیا وارد جنگ جهانی واکسن شده. یک مقوله برای سلامت بشریت در مقابل با یک پاندمی گسترده ابزار کاسبی میشه و ابزار قدرت نمایی. حتی وقتی گفته میشه که ما بیایم پلتفرم های مختلف تولید واکسن رو از طریق سازمان بهداشت جهانی در اختیار همه کشورهای دنیا قرار بدیم، مخالفت های جدی باهاش میشه. اگر این پلتفرم رو در اختیارشون قرار بدیم، واقعا خیلیشون نمیتونن بسازن، اما بخشی از کشورها میتونن بسازن. میدونین دلیلش چی بود؟ میگن هر یک دلار سرمایه گذاری در حوزه واکسن 10 تا 25 دلار برگشت داره.
بله.
برای چی در اختیار دیگران بذاریم؟ خب ما با همچین دنیایی روبرو هستیم، دنیایی که مدیریتش را با توجه به این که برنامه پل مدیریت هست، هم پل آسیب پذیری داره، هم مدیریتش حساب شده هستش.
بعدین بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. اما با توجه به همه چالش هایی که فرمودید بوده و در پیش رو هم داریم، در دهه پیش رو یا سالهای پیش رو، در بحث نظام بهداشت و درمان چه اقدامات پیشگیرانه ای انجام شده در این زمینه هم بفرمایید؟
خب من از آخر شروع بکنم. جدیدترین دستاورد کشور تدوین نظام عملیاتی پدافند زیستی است.
بله.
که ماحصل بیش از یک دهه تجارب کسب شده توسط سازمان پدافند غیر عامل هستش. در ساموخته های ملی مقابله با کرونا و پاندمی و اپیدمی های قبلی، در ساموخته های جهانی، همه اینها مبنا قرار گرفتن و نظام عملیاتی پدافند زیستی تدوین شد.
بله.
این نظامی که تدوین شد با چند هدف صورت گرفت. یک، اون نقاط آسیب پذیری که ما در طول این 3 سال خصوصا شاهدش بودیم بتونیم مدیریتش بکنیم. دو، اتفاق بعدی این هستش که ما چطور از این تهدیدات فرصت بسازیم.
بله.
ما بتونیم ظرفیت هامونو بروز بکنیم. سه، چطور پیش دستانه اقدام بکنیم. خب برای این اساس این نظام تدوین شد، 16 راه برد در نظر گرفته شد داخلش، 4 روی کرد، پیش بینانه، پیش کنشگرایانه و مقابله‌ای توش تدوین شد.
بله.
وظایف دستگاه‌های چه اجرایی در دولت و چه غیر اجرایی در حوزه‌های مختلف حتی بخش خصوصی تو این نظام تدوین شده. نظام توسط مقام معظم رهبری مورد توشیح قرار گرفت. نکات جالبی ایشون فرمودن، تأکید اصلی ایشون رو حفظ و ارتقای آمادگی‌ها، اول درک درست، دو حفظ و ارتقای آمادگی ها برای انجام وظیفه درست بوده.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر محمد کریمینیا، دستیار ویژه رئیس سازمان پدافند غیر عامل در پدافند زیستی. دوستشان بیشتر با هم گفتگو کنیم، بحث بسیار گسترده است و بسیار هم کارایی داره وقتی آگاه بشه آدم نسبت به اتفاقات دور برش. انشاءالله در مجال دیگر باز هم در خدمتون خواهیم بود. سپاس از اینکه قبول زحمت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه پل مدیریت. عصر بخیر. خداحافظ.
ترین ها وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی،
میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی، فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو، بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک،
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
ژل کیتوهیل محصولی ایرانی تولید شده توسط شرکت دانش بنیان، ساخته شده از مواد با کیفیت و مرغوب، سرعت ترمیم زخم را بالا می‌برد و باعث کاهش درد و سوزش می‌شود. کیتوتک، تفکری نوین در بهداشت.
اوکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اوکساب.
وای چه عالی،
چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672.
آروا، ابزار موفقیت.
تلویزیون با کیفیت، جام جهانی با کیفیت، فروش ویژه تلویزیون بدون پیش پرداخت، بدون ضامن و با قیمت مصرف کننده در سرای بزرگ ایرانی. سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. برای هر ایرانی یک تلویزیون. قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
شرکت ما در حوزه تولید دستگاه‌های جدید پزشکی، ساخت یک پلتفرم موجود است رو کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست،
اولین تولید کننده مودم های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستند.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول، به طورش ما میتونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه.
کاریشو اینجا تهران پایتخت ایران و کاریشوی رادیو تهران هستید. شما هم میتونید در این برنامه کاری بشید و به باشگاه کسب و کار رادیو تهران بپیوندید. فناوری تولید پهپادها یا همون پرنده‌های هدایت پذیر از دور، دسترسی قابلیت‌هایی که با هواپیما انجام شدنی نبود یا خیلی گران قیمت بود رو امکان پذیر کردند. با این حال فناوری پهپادها تا مدت‌ها نوعی فناوری وارداتی به کشور ما بوده.
ما با بررسی که در بازارهای داخلی و خارجی داشتیم متوجه جای خالی صنعت پهپادی در حوزه‌های مختلف کشور از جمله حوزه‌های مانیتورینگ، کشاورزی و سایر حوزه‌های صنعتی و نظامی در قسمت‌های مختلف ارگان‌های دولتی و خصوصی شدیم. دلیل عمده این رو میشه گفتش قیمت بالای نمونه محصولات خارجی، تحریم‌ها و عدم امکان واردات نمونه‌های خارجی و عدم ارائه خدمات پس از فروش مؤثر نمونه‌های خارجی باشه.
اما مهندسان ایرانی در شرکت‌های دانش بنیان و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی خیلی زود تونستن به جنبه‌های مختلف این فناوری مسلط بشن و اون رو متناسب با نیازهای کاربران ایرانی توسعه بدن.
شرکت از سال 98 رسماً تأسیس شده، اما خب سابقه فنی و کار فنی شرکت برمیگرده به سال 93 که ما از اونجا کار فنی در واقع شرکت رو شروع کردیم.
از ابتدای شروع فعالیتمون سعی کردیم با بومی‌سازی حداکثر محصولاتمون امکان توسعه و استفاده حداکثری این محصولات در حوزه‌های مختلف رو فراهم بکنیم.
در سال 98 ما مجوز دانش بنیان گرفتیم و از اون موقع در صدد حمایت‌های صندوق نوآوری شکوفایی و مأموریت فناوری ریاست جمهوری قرار گرفتیم. غالب بچه‌های شرکت بچه‌های جوان هستن، میانگین سنیمون 22 ساله و بچه‌های شرکت هم همه از تخصص‌های مختلف مهندسی هستند.
5 تیم داریم که مسئولیت در واقع کارهای فنی شرکت رو بر عهده دارن که اولین تیم پیشرانش هستش. ما در این تیم با استفاده از الگوریتم های در واقع پیشرانش که توسط خود بچهای شرکت، بچهای فنی شرکت اینها نوشته شده، در واقع اقدام به طراحی و انتخاب موتور، ملخ و باتری برای در واقع پرنده ها میکنیم.
اینجا کارگروه حمایتی از تولید کالا و خدمات راهبردی است که برای بار اول در کشور ساخته شده است. کارگروه تولید بار اول.
محصولاتی که داریم در حوزه هوافضا در 3 دسته کلی جای میگیره. دسته ای از محصولات پهپادهای هوشمند کشاورزی هستن. این پرنده ها میتونن در واقع محلول های مربوط به کود شیمیایی یا سموم کشاورزی رو حمل کنن. بین 10 تا 50 لیتر در واقع ظرفیت وجود داره. دسته بعدی محصولاتی هستن که تو حوزه مانیتورینگ استفاده میشن، مانیتورینگ تصویربرداری و هوایی. اینها هم مولتی اوتورهای سباکن که اینها هم به صورت علاوه کامل بومی‌سازی شده و مهمترین مسئله اینها اینه که ما مداومت پروازی‌های بسیار بالایی تونستیم برسیم و مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی داریم که این میتونه بازار ما رو خیلی با قوت بیشتری در واقع همراه کنه. دسته سوم هم هواپیماهاست. ما هواپیماهای بدون سرنشین داریم که اینها هم به صورت هوشمند میتونن پرواز کنن و کاربریشون در نقشه‌برداری، در آنالیزهای تصاویر هوایی، پایش هوایی، حراست هوایی میتونه کاربرد بشه.
ما استفاده از باتری های جدید و تکنولوژی های جدید تو بحث باتری رو داریم. امروز ما تا ملخ های 40 اینچی رو تونستیم در شرکت در واقع تکنولوژی طراحی، ساخت و استفاده اون در پرنده هامون رو داشته باشیم.
خدا رو شکر تونستیم همکاری خیلی موثری با ارگان های مختلف داشته باشیم از جمله نیروهای مسلح، وزارت دفاع، کمباین‌سازی عراق، کشاورزی رضوی، جهاد کشاورزی و بسیاری از ارگان‌های مختلف دیگه دولتی و غیر دولتی.
ما ممکنه بر اساس نیازی که شرکت داره و پروژه داره در واقع فریم‌هایی رو تولید بکنیم که مطابق باشه با نیازهای شرکت.
به عنوان عضو فن بازار دفاعی کشور آمادگی اینو داریم که در حوزه‌های مختلف تولید و طراحی و ساخت پرنده‌های بدون سرنشین در انواع مختلف با کاربردهای مختلف با ارگان‌های دولتی و خصوصی و نیمه دولتی همکاری داشته باشیم.
ما از ابتدای سال 1400 بازارهای صادراتیمون ورود کردیم. این بازارهای صادراتیمون هم استارتش به صندوق نوآوری شکوفایی بود، به این صورت که ما از حمایت 90% صندوق نوآوری شکوفایی استفاده کردیم و اولین سفرمون به سوریه بود که خدا شکر الان ما با وزارت کشاورزی سوریه قرارداد داریم. غیر از اون هم ازبکستان، قزاقستان، ترکیه و عراق، این 4 تا کشوری هستند که به صورت بالقوه داریم مذاکرات رو انجام میدیم.
یکی از مشکلات اساسی ما در زمینه همکاری با ارگان‌های مختلف میشه گفتش ضمانت‌نامه‌های بانکی سنگینی هستش که از ما طلب میشه برای قراردادها و شرکت در مناقصه‌ها. متاسفانه به دلیل جریان نقدینگی پایین شرکت‌های دانش‌بنیان نوبنیاد، خب ما عملاً امکان همکاریمون رو با خیلی از ارگان‌ها از دست میدیم که امیدواریم با حمایت نهادهای حمایتی مثل صندوق نوآوری شکوفایی این مشکل هم برطرف بشه و امکان حضور ما در عرصه‌های مختلف فراهم بشه.
هر کسب و کاری در ابتدا گردش مالی خیلی بالایی نداره، اما اگه ایده‌های خوب و آتیه دار مانند این شرکت ها مورد حمایت شرکت های دولتی و خصوصی قرار بگیرن، میتونن صنایع بزرگ، مواد و اشتغالزا رو برای فردای ایرانمون بسازن.
توی این دنیا هر مشکلی یه راه حلی داره. برای حل هر مشکلی میشه ابزاری ساخت. در طول تاریخ محصولات زیادی برای راحت شدن کار بشر ایجاد شده. اینجا قرار باشگاه کسب و کار رادیو باشه. کاری شد
در بخش دولتی که خود دولت تمایل داره که حوزه دانش بنیان رو ارتقا بده، کمی این حمایت ها تو حوزه تجاری سازی ضعیف هست. یعنی دولت ریسک پذیری نداره، یعنی سیاست نداره در مقابل ورود محصولات فناور و دانشبانیان، یعنی حاضر نیست اون بخش های ریسک پذیر این محصولات رو بپذیره به امید اینکه اینها یک ارتقا پیدا کنن، بهبود پیدا بکنن. و از این محصولات دانشبانیان تو این حوزه خیلی مشکل دارن. شرکت های دانشبانیان ما چه در حوزه تجاری سازی در داخل کشور بعضا با مشکل مواجه هستن، چه در حوزه صادرات. در حوزه صادرات به مراتب این مشکلات حادتر هست و نمیتونن محصولاتشون رو به راحتی لانچ کنن تو بازارهای بین‌المللی. ما خواهشی که داریم این هست که این سازوکارهای قانونی که تو حوزه تجاری سازی، حالا بخش‌های مختلفی هم وجود دارن که تو حوزه تجاری سازی فناوری فعالیت دارن، الزامات قانونیش رو تقویت بکنن، اجازه بدن که این فرایندها با قدرت بیشتری شکل بگیره، دستگاه دیپلماسی کمک بکنه به حوزه تجاری سازی فناوری.
نمایشگاه‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای اگه داشته باشیم خیلی خوبه که کمک کنن ما در اون نمایشگاه حضور داشته باشیم، خیلی خوبه و میتونه مؤثر و کمک کننده باشه. نگرشمون صادرات محوره، مشکل اصلیمون همون جنبه کمک‌های صادراتی بود، مشوق‌های صادراتی قبلا بود رو حذف کردن متاسفانه، کمک‌های مالیاتی و صادراتی رو برای شرکت‌های صادرات محور حذف کردن که این مشکل مضاعفیه.
امیدوارم که کسب و کارتون پر رونق باشه. بدرود و خدا نگهدار.
کاری شو
شنبه تا چهار شنبه 15:40 تا 15:55 دقیقه
موج اف ام ردیف 94
و ای ام ردیف 1332.
کاری شو
صدای شهر.
با نام و یاد خدا و درود فراوان به شما شهروندان گرامی، در هشتمین روز آبان ماه 1401 به اتفاق همکارانم در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران از این لحظه با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 20. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک میشه.
در بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. اما دیگر معابر پرترافیک، خیابان انقلاب اسلامی در مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر مفتح تا میدان فردوسی، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان گاندی و همینطور بزرگراه بسیج در مسیر شمال به جنوب از خیابان هجرت تا خیابان زمزم از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. اما موضوع بخش اسکاهی صدای شهر رادیو تهران در روز یکشنبه 8 آبان ماه 1401، مشکلات چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، یکی از اون مشکلات طولانی بودن زمان و عدم تناسب ثانیه شمارها در تقاطع‌ها هست و مشکل دیگه قرمز شدن به صورت ناگهانی که منجر به جریمه هم میشه گاهن. اما منتظر تماس‌های شما همشهریان عزیز هستیم، شهروندان گرامی، که به ما تماس بگیرید و در ارتباط با چراغ‌های راهنمایی رانندگی که در منطقه شما یا در دیگر مناطقی هست که شما از نوع ایراد و اشکال اون با خبر هستید حتما با ما تماس بگیرید. 88-822-301 شماره تماس ماست و 137-5-0-46 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهران. اما بخش اول گزارش همکار گزارشگرمون سرکار خانم مصطفی رو در این لحظه به اتفاق میشنویم.
اینجا استدیو صدای شهر.
در حال حاضر در خیابون شریعتی پشت چراغ اندرزگو هستم. راننده محترمی در ون سبزرنگی نشستن و گفتگوی کوتاه باشون داشته باشیم. آقا مشکل اساسی این چراغ راهنمایی رانندگی چی از نگاه شما؟
عرض کنم روز شما شاید که با یکی از این مامورای راهنمایی گفتش که ما رسن زرای زیرشه تیغ انداختن خیابونو ازم بوزه شما اینا به هم خورده. اینو میگفتم دیگه دقیقاً به بعد از اون مامور امورم با میسه چراغ و حساب ماشینا رو رد میکنه.
فکر کنم ترافیک سنگینی هم باشه.
بله بعد از اون سنگین میشه.
بزرگترین مشکل این چراغ راهنمایی رانندگی چیه؟
یه زمانایی تایم چراغ به 15 ثانیه میرسه. اون تایمی که به 15 ثانیه میرسه بلوار سبا کلا ترافیک سنگین میشه. و اینکه اینجا دوربین نداره از شریعتی به طرف تجریش، این یه قسمتی که دوربین نداره مردم رد میکنه، پلیس هم که نیست، ورودی بلوار سبا رو میبندن، دیگه ماشین نمیتونه رد شه. چراغ سبزه ولی باز ماشین نمیتونه رد شه. چند بارم به پلیس زنگ زدیم ولی کسی پیگیر نمیشه.
راه حلشون به نظر شما چیه؟ راه حل این در واقع قسمت و این چراغ؟
یه دوربین از سر چهارراه، دوربین حالا ثبت تخلف از شریعتی از سر چهارراه به طرف تجریش بذارن، یا اینکه پلیس همیشه حضور داشته باشه.
یعنی پلیس هم حضور نداره؟
نداره، پلیس حضور نداره.
و تایم کوتاهی که داره 15 ثانیه دیگه؟
همیشه نیست تایمش. تایمش بعضی وقتا 15 ثانیه میشه، ترافیک میره تا سر کابه. این یکیشه. یکیشم اینه که واقعا اون مسیر بالا رفت به طرف تجریش، اون مسیر ماشین میاد راه رو میبنده، مسیر بلوار سبا رو به شریعتی کلا قفل میکنه.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر.
بله با ما تماس بگیرید و مشکلات چراغ‌های راهنمایی و رانندگی که در مسیرتون هست رو به ما اعلام بکنید تا ما از طریق مسئولین زیربط پیگیر این موارد باشیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. بخش بعدی ما رو 16:25 دقیقه بشنوید.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در استودیوی صدای شهر. ما همچنان از پخش رادیو تهران با شما خوبان شنوندگان گرامی همراه هستیم در حالی که ساعت 16 است و دعوت میکنم که همچنان شنونده بخش دوم برنامه ها باشید. ما امید به خود تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی FM ردیف 94 مگاهرتز و AM 1300 32 کیلوهرتز با شما هستیم و دلمون میخواد که پیام‌های پرمهرتون هم به دستمون برسه. چنانچه نظر یا نقدی دارید حتما از طریق شماره پیامک 30094 به دست ما برسونید. عنوان برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه اختیاری است. بشنوید.
ما بوی